بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی مجدد خدمت اصحاب عزیز چهارشنبه، بینندگان و شنوندگان گرامی. خب به جلسه امروز به صورت فوق‌العاده تشکیل میشه، چون قرار بود که یه هفته در میون خدمتون باشم، ولی به خاطر همین تحولات سریع و همه جانبه‌ای که در سوریه اتفاق افتاد، دیدم که حالا تا هفته آینده کهنه میشه مطلب، خوبه که یه مقدار این جلسه رو جلوتر بندازیم. به هر حال همه چیز رو دیگه تحت و شعاع قرار داده، بنابراین خبر مهمی است که خب همه دربارش حتما فکر کردید و صاحب نظر هستید. به نظر رسید که یه تحلیلی خدمتون امشب ارائه بدم. البته این جلسه همطور که عرض کردم فوق‌العاده است، جلسات عادی هفته آینده به قوت خودش ماهیه. خب اون درسایی که به نظر بنده میشه از این جریان گرفت، من فهرستوار خدمتون عرض میکنم و بعد یه تحلیل رای میدم. اولا این مطلب حاوی درس و پند خیلی بزرگی است برای حاکمان. از یه زاویه اگر نگاه بکنیم، برای حاکمان یک درسیه که چگونه ظلم و زور و جور دوام نداره، بالاخره به سرعت میتونه بساط برچیده بشه. اتفاقی که در سوریه افتاد نمونه و نماد خیلی روشنی از این مسئله است. این سخن قرآنه که میفرماد فاعتبروا یا اولی الابصار، کسانی که صاحب بصیرت هستید عبرت بگیرید. به تعبیر امام علی میفرماد ما اکثر العبر، چقدر عبرت ها زیاده تو زندگی تو جوامع، و اقل الاعتبار، چقدر عبرت گیری کمه. خود اینا یک عبرت بزرگی است، اولا برای حاکمان از جهات مختلف. یکی این که در ظرف 11 روز مجبور به فرار میشن با وجود همه این امکاناتی که سوریه داشته، در واقع بدون تکیه به ملت، بدون یه پایگاه ملی قابل ملاحظه داشتند رو اکثریت مردم، با تکیه بر یک اقلیت، یه اقلیتی که مسلحن، مجهزن، همه امکانات مملکت رو در اختیار اونا دادن، حتی با داشتن یک چنین زندانهای مخوفی خیلی عجیب غریب و عظیم و با این همه ابزار سرکوب و قتل عام شهرهای مثل شهر حما که بین 17 تا 40 هزار نفر، این البته چندین سال گذشته بود دیگه، یه همچین عکس العملی در برابر تظاهرات مردم نشون دادن و قتل عام کردن، با وجود این سرکوبش سخت که نذاشتن جون بگیرند مخالفین ملیون، با حمایت‌های همه جانبه ابرقدرت روسیه در ظرف 11 روز، فقط 11 روز مجبور به فرار میشن. با چمدونای دلار فرار میکنن، میرن مسکو. خیلی عجیبه. خب بالاخره ما تجربه های صدام و قذافی و ایدی امین و قصاب اوگاندا خیلی ها رو داشتیم تو منطقه، خود انقلاب 57 شاه، همه اینا با همه این پشتیبانی های غربی و شرقی دیدیم که ناگهان همه چی یک مرتبه زیر و رو میشه. سخنرانی حتما قذافی به خاطرتون هست دیگه، یکی دو روز قبل از این که کارش به اونجا بکشه که توی لوله قایم شده بود، همین لولای سیمانی که تو خیابونا میذارن برای نمیدونم گاز و آب و غیره، یا خود صدام. خیلی عجیبه، شگفت‌آوره که اینا تا همون چند روز قبلش خیلی ادعا میکردن و خیلی تهدید میکردن، ولی ناگهان اینطور صفحه بر میگرده. به هر حال آب از آب تکون نخورد، خیلی راحت اینا رفتن، اصلا باور کردنی نبود. یه تعبیری قرآن راجبه آل فرعون داره که وقتی شکست خوردن میگه که کمترکو من جنات و عیون، چقدر باغها و چشمسارها رو گذاشتن و رفتن، و زروع و مقام کریم، چقدر امکانات داشتن اینا، چه ثروتی داشتن. حالا اون موقع به زمان فرعون داره میگه که مزارع و نمیدونم چشمزاران و باغها، الان باید گفت که چه کاخهایی رو گذاشتن، چه ماشینهای فوق‌العاده لوکسی که حالا دارن فیلم ها نشون میدن، دهها در انبارهای مختلف، این همه طلا و جواهر و این همه نقره و این همه زمین و امکانات و همه اینا رو گذاشتن و رفتن، نمیتونستن با خودشون ببرن. کمترکو من جناتن با عیون و زرون و مقام کریم و نعمتن کانوفی ها فاکین، این همه نعماتی که غرق اونها بودن دیگه، حالا این فیلم ها رو دارن نشون میدن، داریم میبینیم دیگه. میگه کذالکه و اورثناها قوم آخرین، اینا رسید به گروه دیگه، به مردمان دیگه. بعد جالبه که دنبالش میگه فما بکت علیهم السماء و الارض، آسمان و زمین بر اینا گریه نکردن. یعنی وقتی که اینا زنده بودن فکر میکردن که همه جهان در خدمت ایناست، خدا نشسته و داره اینا رو باد میزنه، تمام خدا و فرشتگان همه دارن به هر حال افتخار میکنن به چنین بندگانی. ولی وقتی که رفتن هیچ اتفاقی مثل این که نیفتاد، مثل این کسی نبوده، الان آدم فکر میکنه کدوم بشار اسد، تمام شد، پرونده بسته شد. اینا همه عبرت هاییست که ببینن به یه لحظه بنده، حالا یا به طور طبیعی مثل پدر خود همین بشار که 69 سالگی ناگهان سکته کرد، یا با این قیام مردم با همه این ادعاها آدم بذاره فرار بکنه. اما برای ملت هم این عبرت هستش. اول اینکه امید میده به پیروزی حتمی ملت ها در بلند مدت، البته در صورت مقاومت، همبستگی، تحمل، این خودش خیلی امیدوار کننده است. وقتی آدم فیلم ها رو میبینه که چنین زندان هایی داشتن، چنین شکنجه هایی داشتن، یا حتی نشون دادن تو چقدر درسته یا نه نمیدونم، کوره آدم سوزی داشتن که اینا که اعدام میکنن یا میکشن بسوزونن که چیزی هم مثلا ازشون نمونه، آثاری ده. که عبرت دوم مسئله اینه که ملت ها باید مواظب باشن که زمین سوخته نصیبشون نشه. یعنی وقتی که قرار بشه کار به اونجا کشیده بشه که تمام زیر ساخت های مملکت از بین بره، حالا با این بمبارانی که حالا معتقدن امریکا هم یکی دو روز اول 60-70 جا رو زده، حالا نمیدونم تو ایران چنین ادعایی شده، اسرائیل که خب صدها، یعنی هر چی بوده زدن، یه ارتش رو به کلی نابود کردن، کشتی ها، سواحل، سکوهای موشک انداز، تمام این هواپیماها، میک ها، تا اونجا که میشده هنوز هم ادامه داره. یعنی در واقع یه زمین سوخته ای رو تحویل دادن، یه حکومتی رفته، هیچی دیگه هم نیست. اگر بخوان دو مرتبه یک سیستم دفاعی برای خودشون داشته باشن، چند نسلی که طول میکشه دو مرتبه شروع کنن. یعنی یه همچین جایی اگر قرار بشه تأسیسات برق و گاز و آب و همه چیه یک مملکتی رو بزنن، دیگه سنگ رو سنگ دیگه بند نمیشه. اینم خیلی مهمه که آدم تو چه شرایطی با چه قیمتی میخواد به آزادی و استقلالش برسه. اینا در واقع درس هاییست که میشه گرفت از این اتفاقی که افتاد. نکته دیگه این که این جمعی که فعلا با هم هستن تا مرحله تخریبن، اینا هیچ سنخیتی با هم ندارن، یک قیام اصیل مردمی همه جانبه اتفاق نیفتاده که با دست خالی ملتی برن. دست خالی نبودن اینا، اینا با نیروی نظامی آمدن. انقلاب بهمن مردم اصلاحی نداشتن، دست خالی، حتی سربازا گل میدادن توفلوله توفنگ سربازا، همینا دیگه به خاطر داریم دیگه. ملت برخواسته بود بدون اسلحه، این اتفاق افتاد. حالا بعد به کجا کشید، چه سوء استفاده هایی کردن، چه کسانی دزدیدن دستاورد مردم رو بماند، ولی به هر حال یک انقلاب مردمی بود، شد. کسی هم قصدش یا هدفش برنامهش برای انقلاب نبود، انقلاب یا انفجاره میشه. اون چه که در ایران اتفاق افتاد در واقع یک حرکت 100% مردمی بود، نه تنها پشتیبان مثل امروز امریکا و اروپا و نمیدونم اسرائیل نبود، بلکه برعکس در برابر پشتیبانان اون نظام پیشین هم بود. خب این در واقع یک خودش اینم یه درسیه برای ما که این نوع انقلاب که بخواد با گروه های مثل داعش باشه و همه از جاهای مختلف همه با هم دیگه در اختلاف، ولی سر بیرون کردن بشار اسد متحد باشن. بله موفقم شدن و مبارکشون باشه، ولی از این به بعد حالا هستش که باید آینده رو نگاه کرد که اینا چطور میتونن با هم بسازن، در حال که نه تجربه این کار دارن نه سابقه ای دارن. حالا تو ایران مثلا ما دوران انقلاب مشروطیت بوده، زمان مصدق همچین رهبری بود، از طریق مبارزات پارلمانی توی مجلس جلو رفتیم در صحنه های بین المللی، دادگاه لاهه و غیره. یه اپوزیسیونی به صورت خیلی منطقی دموکراتیک شکل گرفته بود، ولی اون چه که تو سوریه الان اتفاق افتاده واویلاست، خدا رحم بکنه به آینده و سرانجامش. به هر حال اصل و اساسش یه مقدار زیادی این جنگ قدرت ها بود. فرق انقلاب ایران با انقلاب سوریه این که هر دو انقلاب بود، هر دو مردمی بود، ولی مال سوریه انقلاب مردمی با برنامه ریزی و کمک های همه جانبه دیگران، نیروهای غربی و چه بسا هم اسرائیل زمینه رو آماده کردن، تونستن اینا به سرعت جلو برن. ولی مال ایران همطور که توضیح دادم نه تنها کمک خارجی نداشت، بلکه برعکس هم بود، منافع اونها رو و خطر افتاد از اون به بعد. اما نکته بعد اینه که اون چه که مهمه، هر انقلابی باید تغییرات در نفوس باشه، در فرهنگ مردم. این آیه قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نفسانیات باید تغییر بکنه، بنیاد یه جامعه، اخلاقیاتشون، شخصیتشون باید عوض بشه تا سرنوشت جامعه عوض بشه، وگرنه یکی میره باز یکی دیگه جاش میاد، همون رفتار رو در واقع میکنه. به هر حال باید تلاش ها در مثلا جامعه مدنی باشه، تشکیل انجیو ها، گروه های دست جمعی، مردم عادت بکنن به کار گروهی، در واقع جامعه محور باید مبارزات باشه. وقتی جامعه قوی بشه هیچ کسی در برابرش نمیتونه مقاومت کنه. این نکاتی است که خدمتتون عرض میکنم. اما از جهت در واقع بی تأثیری ثروت ملی، که اونم کافی نیست برای ملتی بگه ما منابع ملی به حد کافی داریم، سوریه در کنار مدیترانه است، در واقع در هم میشه در واقع شرق لبنان و جنوب ترکیه و شمال عراق، یعنی تو منطقه مزوپوتامیا بین النهرین، جای فوق‌العاده آباد در طول تاریخ. بین النهرین خاستگاه تمدن‌ها بوده، تمدن‌های بزرگ بشری در روی کره زمین از اینجا آغاز شده، هیچ جای دنیا دیگه خبری نبوده، نه امریکا بود و نه اروپا بود، و تمدن‌های مختلف، تمدن بابل، آشور، نمیدونم همه تمدن‌هایی که تو این منطقه بوده عمدتاً تو همین قسمت سبز و خرم جهان بوده دیگه. دو تا رودخانه بزرگ دجله و فرات بین النهرین، یعنی سرزمینی که بین اینها داره آبیاری میشه. قسمت اصلی فرات از سوریه عبور میکنه، حدود 634 کیلومتر تو اون خاک داره میره. حتی دجله هم هست، دجله تا حدود 50 کیلومتر مشروب کرده اون سرزمینو. ده ها رودخانه دیگه، دریاچه های متعدد، کشاورزی بسیار پر رونق، یعنی یه سرزمینی که نظر طبیعی اینقدر پر برکته، به تعبیر قرآن اون مناطق رو که فلسطین هم جز بشه میگه ارزلتی بارک نامن هلهو، سرزمین هایی که برکت دادیم در اطرافش. یعنی حتی میتونه یه ملتی در حاصل خیزترین پرسودترین سرزمینم باشه به یک همچین سرنوشتی دوچار بشه که همش اختلاف رو تو سر هم دیگه زدن و این فقر و عقب افتادگی. خب اینم نشون میده که پس ثروت هم به تنهایی کافی نیست، میتونه در صورت ناشکری این ثروت ها به وضع خیلی بدی برسن. من یه جای خوندم 96% مردم سوریه الان در خط فقرن، تعداد فقط قلیلی که وابسته بودن به اون سیستم. البته خب در ایران هم شاید همین درصدا باشه، الان حدود 20 میلیون کمتر در ماه اگه خونه نداشته باشن پول دیگه اجاره و ادامه زندگی نمیتونن بده. این فقره که آدم نتونه اجاره خونش هم بده. واقعا درصد عظیمی از ملت ما هم، حالا من آمارشو ندارم، ولی این سرزمین که اینقدر برکت داره به خاطر همین استبداد، این اختلافات به اینجا کشیده شده که امروز هم حالا انقلابی شده، ولی انقلابی که داعش پشتشه، همون بازماندگان داعش و کمک گرفتن از گروه های دیگه. نکته دیگه مسئله عدم عدالت در تقسیم امکانات جامعه است از نظر باورهای دینی. در این جامعه 74% اهل تسننن، سوریه 74%ش مسلمانه، فقط 13% شیعه هستن، شیعه علوی. یعنی 13% مسلط شده، خودی ها رو کار آوردن برای کنترل بقیه مردم. خب این نتیجهش معلوم میشه، حالا چه مذهبیات رو کار باشن چه غیر مذهبی ها باشن، همینه که یه اقلیتی از نظر باورها بخواد بر دیگران سلطه پیدا کنه، این سرآغاز ناامنیه، مجبور با زور خودش رو حفظ بکنه. خب اینا هم علوی هستن دیگه، علویون هستن که خب یه تفاوتایی دارن. البته 2-3% هم یزیدی و دروزی و اینا هم هستن، ولی به هر حال اصل و اساس 3/4 اهل تسنن هستن، 10% هم مسیحی هستن دیگه. اینم نشون میده که یه حکومتی نمیتونه پایدار بمونه. اشکال دیگه که داشتن، 80% اقتصاد جامعه، بازار در اختیار دولته، دولت بود در سوریه. خب اینم نشون میده که چرا سقوط میکنه یه حکومت با وجود این زرادخانه عظیم ارتشیش، وقتی که همه امکانات و دولت در اختیار خودش گرفته. مردم بر کنارن، معلومه 94% هم فقیر میشن دیگه، ثروت در اختیار یه قلیلی است. درسته اینا حزب بعثن، ولی از اون سیستم به اصطلاح سوسیالیستی مارکسیستی خارج شدن، به خودیا پخش کردن بین کسانی که وفادارن. داستان همون پدرخوانده دیگه، پدرخوانده توی خانواده، هر کی بیشتر مطیع باشه به اون بیشتر میده، همه امکانات به بچهای مطیعه، یک سیستم پدرخوانده. صدام در حافظ اسد در رأسش، یا بشار اسد و بقیه هم همه در خدمت اینها، و یکم تکیه بر ابرقدرت هاست، هم رضا شاه و هم فرزندش محمد رضا شاه، هر دو وابسته بودن دیگه. رضا شاه رو کی آورد و کار و کی بردش؟ و خود محمد رضا شاه رو در واقع. و هر وقت هم که هر اتفاقی افتاد، چه در زمان مصدق که وقتی نفت ملی شد شاه فرار کرد رفت ایتالیا، و هم قبل از اینکه انقلاب بشه گذاشت رفت دیگه. وقتی تکیه‌گاه یه حکومتی خارج از ملت باشه، طبیعتاً این اتفاق میفته. حالا اسد هم رو روسیه تکیهش رو روسیه بود، به همونجا هم فرار کرده، گفته حالا میخواد بره اونجای بیمارستان چشم پزشکی بسازه. حالا دیگه خدا میدونه که یه همچین تکیه‌گاهایی که دارن کارشون به کجا میکشه. یه مثالی در قرآن هست، میگه مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، اونا که تکیه‌گاهاشون به جز خداست، یعنی خدا و بندگان خدا که در واقع به اونا باید سرویس بدن، تکیه‌گاهشون مثل خونه عنکبوته، که مثل عنکبوت اتخذت بیتن، عنکبوت تاری میتنه، ان اوهن الایوت لبیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلم. میگه سوسترین خانه ها خانه عنکبوت اگر بدونید. حالا چرا این مثال میزنه؟ چرا اینایی که به جز خدا حالا به تعبیر سیاسیش به ملتشون، به مردمشون، به بندگان خدا تکیه کنن، به دیگران، چرا مثل لانه عنکبوت سسته؟ برای اینکه عنکبوت این خونش دامشه. این تارها نادیدنیه برای حشرات، دیده نمیشه ولی دامه. وقتی که به دام مینزه چیکار میکنه؟ شیرشونو میکشه. دیدین که حتما یه پشه این مگس یه چیزی گیرشو میاد، شیرشو میکشه، جنازهشو میندازه. نشسته همونجا بی حرکت در سکوت، اون موقع که لازم باشه در یه قفلت تومه خودشو میگیره. یعنی میخواد بگه این نظامات شیره شما رو میکشن، عاشق چشم ابروی شما نیستن. اونا دنبال منافع خودشون هستن، ملت خودشون هستن، از شما سوء استفاده میکنن. عملا هم دیدیم اون موقع که مصلحتشون نشد، رضا شاه هم راحت بردن. هر وقت پاش بیفته ببینن دیگه به نفعشون نیست، از اینا به عنوان ابزار استفاده میکنن. اینا در واقع عبرت هاییست که میشه گرفت. اما مشابهت ها و تفاوت هایی که عرایز امروز بنده در این مورد هست. نسبت به انقلاب 57 چه مشابهتی انقلاب سوریه اگه بشه اسمشو گذاشت انقلاب، انقلاب مردمی اگه بشه اسمشو گذاشت، با انقلاب 57 ما وجود داره؟ اولا هر دو حالت انفجاری داشتن، ناگهان بودن، تحولات خیلی سریع بود، رهبر هر دو مملکت فرار کردن به اونجایی که وابسته بودن. دوم مسئله کیش شخصیت، خودشیفتگی هر دو رهبر، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، بت‌سازی هم در سوریه، بت‌سازی یا تقدس رهبر، این مجسمه های عظیم حالا که پایین میارن حتما دیدین، در سال 57 هم شاهد بودین دیگه. اینا نمادهاییست که میخوان بزرگ نشون بدن. بعضی ساختمانه که 10-20 طبقه است، حالا من نمید چجوری این عکس ها رو چسبوندن که تمام یه طرف ساختمان رو میگیره، عکس های عظیم مثل کره شمالی، یعنی در همه جا، تو ادارات، تو خونه ها باید باشه، عکس های بزرگ تو خیابون ها آویزون میکنن. حاله نور مثلا، یه عکسی از مادر حافظ اسد که این مثلا چه مادری بوده، مثل حضرت مریم که یه همچین فرزندی رو حافظ اسد رو مثلا به دنیا آورده. چسبوندن به مقدسان مذهبی، کتیبه هایی درست کردن در کنار نام رسول خدا، و یعنی یواش یواش در ذهنیت مردم جا انداختن این که اینا همونان در واقع، یعنی تحمیق مردم، در ضمن ایجاد ترس و وحشت و ناامنی از دستگاه امنیتی و سرکوبشون که کاملا در ترس و وحشت باشن. در مدارس کتابای درسی که نسل جدید و خودشون تربیت کنن، اصلاح کتابای درسی و شخصیت ها رو عوض کردن، کسی مثل شخصیت هایی که در صدر انقلاب بودن، اینا رو مثلا با شیخ فضل الله که توسط خود روحانیون قبل از انقلاب در زمان مشروطه به خاطر خیانت به مردم اعدام شد، اینا دیگه قهرمان میشن، بزرگراها به نام اونا میشه. ببین چطور عوض میکنن تاریخو برای اینکه اون چی که میخوان جا بندازن. 30 سال حکومت کرد حافظ اسد، پسرش هم که خب در این مدت نمیدونم چقدر 11 سال چقدر طول کشید. حافظ اسد که این دوران طولانی رو حکومتش طول کشید، یه تانویان یه خاله ای داشتم که دهه هاست که از دنیا رفته. اون موقع که ما بچه بودیم یادم میگه یه بار رفته بود سوریه، میگفت اونجا شعار میدادن قائدنا حافظ اسد الالعبد الالعبد، این به چیز عربیشون حفظ شده بود، قائدنا رهبر ما حافظ اسد الالعبد الالعبد تا عبد. اونم معلوم شد که عجلش رسید و به عبدم منتهی نشد. اینجور در واقع بزرگ کردن ها، شعارهایی که الالعبد این در واقع رهبر ماست دیگه. یکی گارد اختصاصی درست کردن برای، درست مثل قبل از انقلاب ما گارد جاویدان داشتیم دیگه، فقط برای حفاظت شاه. این بشار اسد هم 25 هزار نفر حقوق بگی برای حفظ یه خاندان. این برادرش هم مسئول این مثلا گارد جاویدان بود. اینا ببین چقدر هزینه به دوش ملت خواهد اومد. سازمان‌های اطلاعاتی موازی، برای که حتی خود وزارت اطلاعات هم سوء استفاده نکنن. همطور تو ایران هم ما 6 تا اجازه می‌خوندم سازمان اطلاعات داریم، هم سپاه، هم وزارت کشور، نمیدونم کمیته ها هستن، از هیچ از همه اینا موازی کار میکنن. ببینید چه هزینه‌ای بر ملت تحمیل خواهد شد. حافظ اسد هم همینا رو داشت. و ادغام ارتش در حزب، اون چه که در سوریه بود، ارتش در اختیار حزب بس، نه تنها ارتش، دولت، قوه مقننه، همه زیر نظر رهبری. رهبر میتونه ویتو کنه حتی مصوبات مردم رو. یعنی یک کسی خدایی میکنه، همه چی در اختیار اون کسی که اداره میکنه. خب این در مورد سوریه بود. ما قبل از انقلاب هم غیر از این داشتیم، این کیش شخصیت، خودشیفتگی ها، بت سازی ها، قلف کردن ها، بزرگ کردن ها، اون موقع همه جا بود. حالا شاید نسل امروز یادشون نباشه، نسل امروز که خب نمیدونن، ندیدن، ولی زمانی که ما بوده همه جا بود. یه تابلو همه جا تو کلاس های مدرسه، ادارات، خدا، شاه، میهن. شاه بالا بود، وزیر دست راست شاه خداست، وزیر دست چپش میهنه. بالا یعنی یه مثلثه، اول شاه، خدا، میهن. یعنی اصلا این دوتا، این ستا با هم هن دیگه. یا شاه سایه خدا، شعری که همه جا میخوندن، شاه سایه خدا، حالا قدیمی ها حفظن دیگه، از سلطان ذل الله، اعلی حضرت، بالاترین حضرت ها، یا آریا مهر، مهر آریایی. شاه خودش انقلاب میکنه، انقلاب سفید، یعنی انقلابی که کار مردمان هست شاه میکنه. شاه هم انقلاب خودش را میندازه. حزب رستاخیز، حزب شاه فرموده. یعنی احزاب در واقع باید از بین مردم بجوشه، ولی از بالا، حزب رستاخیز، حزب مردم، مرتب همه کارن دیگه. یعنی در واقع اون چیزی که ظواهر کشور پیشرفته است، خب درست میکنن برای خودشون که ظاهرا ما اینا رو داشته باشیم. یا اون جشنای 2500 ساله، 2500 سال شاهنشاهی رو تاج گذاری کردن با اون هزینه عظیمش و دعوت از رهبرهای کشورهای مختلف جهان که ایها الناس، مردم دنیا، بیاید ما میخوایم تاج گذاری کنیم. حالا سالها گذشته از سلطنت یه نفر، تاریخ هم آدم عوض بکنه، تاریخ رو از تاجگذاری مهرداد دوم، حالا اونا که قبل از انقلاب بودن به یادشون هست که تاریخ عوض شد، تاریخ شمسی و شمسی عوض شد و تاریخ از تأسیس شاهنشاهی در ایران شد. 2500 و نمیدونم 37 از اون موقع گذاشتن تا انقلاب که آمدیم برچیده شد. یعنی عوض کردن هویت یه ملت که اساسش رو فقط روی شاهنشاهی بذاریم. شاه هم اونجا یادتونه سخنرانی کرد که کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم. خب معلوم شد که چند وقت دیگه بیدار بوده. یعنی یک همچین احساس خودبینی و در واقع توهماتی کار به اینجا میکشه. بعد از انقلاب هم همینطور. بعد از انقلاب هم میبینیم در بر همون پاش نمیگرده. از همون اول که عکس خمینی رو تو ماه دیدند تا اون موقع که رو در دیوارا نوشتن زوب و فل خمینی کما زاب و هو فل اسلام، زوب شوید در خمینی، زوب شوید، همونطور که او در اسلام زوب شد. یا همین سرود فرماندهی که خوندن و برحال خیلی تبلیغ کردن، و یا اصلا همین ولایت مطلقه فقیه که او ولایت مطلقه داره، حتی نه تنها چیزای دنیایی، نه تنها حکومت، ارتش، سپاه، حتی میتونه احکام شرع رو هم به مصلحتش اگر مصلحت ببینه تعطیل بکنه. یادتون هست که چقدر بحث هم شد یه دورانی که ولایت مطلقه فقط ناظر به امور ظاهری نیست، اون مثل سقف برای یک ساختمان حفظ نظام اوجب واجباته. حفظ نظام سیاسی از هر واجبی واجبتره، از نماز و روزه و همه ارزش‌های اخلاقی. ببینید تا کجا غلو وقتی که به نام دینم میاد دیگه چطور از اونام جلو میزنه و خیلی چیزهای دیگه که خب همه شاهدین، بزرگ کردن آقا، بوسیدن جای پا، نمیدونم سینه خیز رفتن ها و این حرفا، برای اینکه همون حالتی که حافظ اسد داشته یا شاه قبل از انقلاب، میبینیم تو فرهنگ ما هم یک همچین رسم و رسومی رو به هر حال خیلی خوب بلدن که اجرا بکنه. و عجیبه که شباهت هر دوتا سیستم، هم سیستم شاهنشاهی ایران و هم سیستم بشار اسد، اسد خاندان اسد، هر دو با کودتای نظامی به قدرت رسیدن. هم رضا شاه با کودتا از قزوین به تهران اومدن، تهران رو فتح کرد به قدرت رسید، هم حافظ اسد با سه بار کودتا کرده بود، دو بار در واقع موفق نشد با کودتای سوم، یعنی با کودتا با زور رو کار اومدن هر دو، نه با انتخاب مردم. هر دو البته قلدر بودن، با زور آمدن، هر دو هم پسرای خودشون رو که این کار نبودن به قدرت خواستن بذارن به عنوان آقازاده. هم شاه پسرش که خب تو سوئیس رفته بود توی یک پانسیون فوق‌العاده گران قیمتی که تو دنیا بی‌نظیر بود اونجا درس بخونه، یعنی اصلا تو این کارا نبود، نه درسش رو خونده بود نه تعلیماتش رو داده بود، یه نفر تو خارج بود. خب آوردن در واقع، حالا داستان ها مفصلی که خودتون بهتر میدونید، او این کاره نبود، آدم اهل این برخوردام نبود. شاه محمد رضا شاه در اول آدم خب خیلی ملایمی بود، تجربه ای تو این کارهای سرکوب و اینا نداشت، ولی دیگه تو این جریان خب جریانات کشیده شد دیگه. و بعدم که خب منقرض شد. جالب اینه که 50 و اگه تاج گذاری رضا شاه حساب بکنیم تا سقوط سلطنت پهلوی در بهمن 57، 52 سال و 9 ماه. عجیبه که مال سلسله حافظ اسدم با یه اختلاف کمی، این 53 سال و 9 ماهه، یعنی دقیقا یک سال با هم اختلاف داشتن. این دوتا سلسله هر دو هم با در واقع اولی با حمایت نمون که توی آن بود حمایت انگلستان بود، این دومی هم دیگه با کودتا، یعنی با زور هر دوشون. خب به هر حال دنیا اینطوری میگرده دیگه، به تعبیر قرآن میفرماید تلکل ایام نداولها بین الناس، این روزگار قدرت دست به دست داره میگرده و مردمان اینطوری خودشون رو نشون میدن. ولی علم الله الذین آمنوا یتخذ و یتخذ منکم شهدا، مؤمنین شناخته میشن، یعنی ایمان جلا پیدا میکنه، جلوه پیدا میکنه. اگر چالشی چلنجی نباشه معلوم نمیشه که کی واقعا به حقیقت اعتقاد داره، از مردم اشتفا میکنه، فداکاری میکنه و اینطور نمونه های قابل مشاهده پدید بیان، یعنی یک ستاره هایی برای هر ملتی پیدا بشه. اما نکته دیگه مسئله مقایسه ایران و سوریه نظر فرهنگ و تمدنه. شاید به نظر ما بیاد که سوریه یک کشور خوب کوچیکی در کنار لبنان اینا که خب گرد ما هم نمیرسن از نظر تمدن و پیشرفت، ولی باید خلافش خدمتون عرض بکنم که از نظر سوابق تمدن سوریه خاستگاه به مراتب قدیمی تر از ایران بوده، از 5000 سال قبل از میلاد مسیح اونجا رو گفتن. البته بعضیا اختلاف دارن، میگن خب خیلی شناخته شده نبوده دیگه، اونا که خیلی محتاطانه میخوان عمل کنن. از 3000 سال قبل از میلاد مسیح تمدنهای بزرگ دنیا، تمدن سومر، آکتیها، اموریها، آرامیها، همه تو این منطقه بودن، آشوریها، بابلیها، اینا تمدنهای بزرگی رو کره زمین که غیر از اینا نبوده، یعنی غیر از اینا شما ببینید تمدن قابل ملاحظه‌ای جایی پیدا می شده از همون چند هزار سال قبل، مگر اینکه مثلا مصر، نمیدونم حالا مصر هم ابتدای دوران فرعون ها از کی بوده، ولی استثناءن بشه گفت که اونا هستن. در همین سرزمین سوریه هخامنشیان 218 سال حکومت کردن، یعنی قسمتی از ایران بوده اونجا. از سال 333 تا 550 قبل از میلاد هخامنشی ها در بخشی از ایران بوده، سوریه فعلی. بعد که یونانی ها آمدن ایران رو شکست دادن، اسکندر، سلوکیان قدرت پیدا کردن. سلوکیان، حالا اون موقع تو ایران هم صد خورده سلوکیان تو ایران، جانشینان اسکندر آمدن تو ایران حکومت کردن 134 سال، ظاهر حداقل 112 سال یا 134 سال سلوکیان تو ایران جانشینان اسکندر حکومت میکردن. طبیعتا متصرفات ایران رو در اونجا هم اونا گرفتن و 270 سال قبل از میلاد سلوکیان حکومت میکردن. ببینید این سرزمین چه تجربیاتی دیده. پس هم اون تمدنهای بزرگ تاریخ بودن که از اون موقع من فکر نمیکنم ایران از زمان هخامنشیان تازه شروع شد، خیلی قبل از اینکه ما ایرانیان تمدنی داشته باشیم اون تمدنهای باستان اونجا بودن. بعدش هم در زمان ساسانیان خسرو پرویز 27 سال در سوریه حکومت کرده، جزء خاک اونها بوده. بعد از این دوران که ایرانی ها پس زده شدن، امپراتوری روم، رومی ها آمدن اونجا، 570 سال امپراتوری روم اونجا بوده و بعد دوران اسلام شد. دوران اسلام طولانیتر شد، هم در زمان خلفای راشدین، هم بنی امیه، بنی عباس، ایوبیان و هم ممالک. 880 سال مسلمان ها حکومت میکردن و بعدش هم تازه عثمانی ها، امپراتوری عثمانی که اونا رو گرفت، 402 سال هم عثمانی ها، یعنی 1282 سال، 1282 سال مسلمان ها اونجا بودن. ببین همه بودن اونجا، چه سرزمینی پر تجربه. هر کدوم اینا بار فرهنگی علمی چه خودشون رو گذاشتن. ببینید که این حالا میبینیم انقدر تنوع هست، شیعه هست، سنی هست، مسیحی هست، از جای مختلف هست، حتی یهودی هستن. ببینید چقدر خواستگاه تمدن ها بوده این سرزمین. و بعد انگلستان و فرانسه وقتی جنگ اول دوم اتفاق افتاد، اونا گرفتن و چیز شد به قیمومیت انگلیس و عمدتا فرانسه، ولی 26 سال بیشتر اونها در اونجا نبودن که سوریه استقلال پیدا کرد. 78 سال پیش سوریه مستقل شد. حالا در این 78 ساله جالبه، بجز این خاندان صدام، میگم صدام، اینو قاطی میکنم، بشار اسد، 8 بار کودتا، یعنی در عرض 24 سال 8 کودتا شده، کودتای نظامی، یعنی متوسط هر 3 سال تا این قیمومیت خارجی ها رفت انقدر جامعه پاشیده شد به خاطر همون دخالت های فرانسه و انگلیس که حالا دیگه همش هر کی زورش برسه. تا بعد اسد کودتا کرد که دیگه بیشترین مدت بعد از اون دوران خاندان اسد بودن در واقع. اما از نظر اندیشه این مردم، فکر سیاسیشون، در همون زمانی که اسد رو کار اومد، اینا تحت تاثیر اون افکاری که اون موقع در اروپا بود، همطور که حزب توده ایران هم تحت تاثیر اون افکار مترقی اون موقع مارکسیسم لنینیسم و اینا بودن، اینا تحت تاثیر افکار آندروژید و نمیدونم خیلی از متفکرین فرانسه، آناتول فرانس، نمیدونم رومن رولان، اینا به سوسیالیسم اعتقاد پیدا کرده بودن، ولی چون تحت تاثیر عمدتاً روس ها بودن، حزب بعث رو تشکیل دادن. بعث همون در واقع سوسیالیسم به اون معنا اشتراکی. اول در واقع سوریه و مصر، با اینکه خب مسلمان بودن، میگن این اعتقادات مربوط به فرهنگ ماست، ولی ما از نظر سیاسی میخواییم سوسیالیست باشیم، اشتراکی در واقع، نفی مالکیت خصوصی. و اول مصر و سوریه با هم اتحاد پیدا میکنن، این مکتب بعث رو تأسیس میکنن، به زودی با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. ناصر که در مصر بود، با در واقع اختلاف سر این که حالا این مارک مثلا سوسیالیسم که بس به وجود میخواد بیاد، همه کشورهای عربی رو هم میخواد بگیره، همه یک وحدتی پیدا کنن، همه در واقع زیر یه پرچم باشن، کی میخواد رئیس بشه، شورا در اختیار که میبینه، خیلی زود به اختلاف برمیخورن. این آرمانا نشون میده چقدر جنبه سوری داشته برای اینها. ولی بعد سوریه میاد با عراق متحد میشن، دیگه رفیق جونجونی میشن، این دوتا کشور اصلا یکی میشن. به خاطر نسل قبل به خاطر دارین دیگه، سوریه و عراق هر دو حزب بعث رو تشکیل میده. ولی بازم مسئله قدرته، میگن دو درویش در یک گلیمی، دو شاه در یک گلیم نمی گنجن، نمیدونم چند درویش در گلیم می گنجن دیگه. حالا این مثال خیلی عامیانه است، ولی به هر حال با هم اختلاف پیدا میکنن، اینا اصلا با هم دشمن خونی میشن. و نه تنها بس اسد، حافظ اسد در حالا کنار بگیم صدام نبوده، لااقل با هم وابسته به حزب بعثن، دشمن صدام میشه و تنها حامی ایران در بین کشورهای عربی، در تمام این جمع کشورهای عربی از همون روز اول جنگ تنها کسی که پشتیبان بوده، که در واقع هم اطلاعات مربوط به هواپیمای روسی و اینا که بودن، تجهیزات نظامی که صدام داشته به اطلاع ایران میرسونده، این لوله نفت و گاز عراق که از تو سوریه میگذشت به اروپا، این قطع میکنه که عراق بودجه نداشته باشه، نهایت کمک رو تا اونجا که دستشون برمی آمده در طول 8 سال جنگ به ایران کردن. علت این که بعدن این رابطه ایران و سوریه هم اینقدر تنگاتنگ شد به خاطر اون کمک هاییست که در اون موقع به چیز میکردن، به ایران میکردن، بعدم خب اینا جبران کردن دیگه. حتی بعد از جنگ هم قسمتی از فرودگاه دمشق رو در اختیار ایران گذاشتن که ایران بتونه نیروهای سپاه پاسداران رو ببره اونجا، تعلیم بده به حالا حزب الله لبنان یا جای دیگه. حتی جالبه که این حسن تهرانی مقدم که مغز متفکر موشکسازی در ایران بود، اینا با 50 نفر رفتن اونجا اولین آموزش های رو موشکو که مربوط به روسا بود ظاهرن اونا داشتن. اصلا نطفه این کار، نطفه اولیه علم و دانش موشکسازی تو ایران در سوریه بوده، اونجا رفتن و تعلیم گرفتن و تعداد زیادی تا برگشتن. حالا خیلی مفصله چون وقت کمه، الان چشمم افتاد به ساعت، مطلب کوتاه میکنم. فقط یه اشاره به سخنان دیروز آقای خامنه ای عرض میکنم. خب ببینیم این چگونه در داخل تحلیل میکنه. من بعضی از سخنان ایشون رو عرض میکنم. میگن این حوادث محصول یک نقشه امریکایی صهیونیستی است و گستره مقاومت با یافتن استحکام و انگیزه بیشتری در مقابل فشارها و جنایتها به حول و قوه الهی همه منطقه را خواهد گرفت. امریکا از سوریه اخراج خواهد شد. سنت الهی تغییر ناپذیر است. جنایت پیروزی نمی آورد. بسیار خوب. بالاخره همیشه میکروب که وجود داره، بیماری انسان در اثر ضعف خودشه، ویروس و باکتری و همه اینو میکروبا هست، این طبیعت جوامع بشریه. بدن نباید ضعیف بشه، همه بدبختی ها رو که نمیشه حواله به میکروب داد، به ویروس داد، که خدا پدرشو در بیاره این میکروب که منو مریض کرده، سرما خوردم. تو باید ببینی که کجا ضعیف شدی. یعنی در واقع حواله دادن همه این مشکلات به دشمنه و غفلت از خوده. دشمن همیشه وجود داره در واقع. و اینم که میگن سنت الهی تغییر ناپذیره، بله سنت الهی یعنی قوانین و نظامات. در جنگ احد پیامبر اسلام شکست خوردن، مسلمان ها 1/4 کشته شدن، از 300 نفر 70 نفر کشته شدن، سردارشون حمزه کشته شد و مسله شد، تیکه تیکش کردن، مشرکین بوتاشون رو بلند کردن و شعار دادن و پیروزمندانه رفتن. عرض کردم یک چهارم مسلمان کشته شدن، یک چهارم هم زخمی شدن که بعضیشون بعدها فوت کردن. دنبالش این آیه میاد، قد خلت من قبلکم سننون، سنت هایی در طول تاریخ گذشته، یعنی قوانین و نظامات تو جنگ وجود داره. خدا که بچه نونور نمیخواد پرورش بده که چون شما مسلمونین، چون ما پیامبر اسلامین، چون حامیان اون هستیم بقیه مشرکن، شما حتما پیروز بشین. اینا دیدگاه بشریه، فکر میکنن به هر کی تکیه بکنیم هوا اونو داره، هر غلطی کردیم هیچ اتفاقی نمیفته. میگه فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، برید سیر بکنید. اون موقع که کتابخونه نبوده برن تاریخ بخونن، تاریخ اقوام و ملت‌های مختلف، بعد میرفتن میدیدن آثار خرابای گذشته. برین سیر بکنید ببینید سرانجام کسانی که این قوانین و نظامات رو نادیده میگیرن به کجا کشیده. اینو داره به مسلمونا میگه، مسلمونایی که اون جنگ احد رو، این آیات بعد از جنگ احد اومده تحلیل همین شکسته، این ضربه سهمگینی که خوردن، پیامبرم مجروح شدن، نزدیک بوده در آستانه بوده که پیامبرم بکشن، یعنی این احتمال همیشه هست، همینطور که در کربلا خاندان پیامبرم قتل عام کردن. بعضی ها میگن خدا کجا بود؟ خدا قوانین و نظاماتی گذاشته، وقتی یه ملتی دفاع نمی کنن از در واقع خدمتگزاران خودشون، اهل بیت پیامبرشون، خب معلومه که این اتفاقات میفته، مسلم میکنن در واقع اونها، کما اینکه نسبت به اصحاب کربلا همین کارو کردن، قتل عام هایی هم بعدن تو مکه و مدینه کردن. اینجا هم همینه، میگه هی نمیگه بندازین گردن دشمن، چی شده تو جنگ احد؟ به خاطر که تخلف کردن، پیامبر گفته بودن این گردنه رو به هیچ قیمتی ترک نکنید، یه گردنه سوغاجشی بود، 60 نفر اونجا گذاشته بودن. جنگ در آغاز به نفع مسلمان رو تمامش، پیروز میشن و دیگه شروع میکنن اون غنایم و حالا اسب و شتر هر چی بوده جمع آوری کردن. دشمن شکست خورده یه پراکنده تو نخلستانا وقتی میبینن که در واقع اون گردنه ترک شده، میرن باقی ماندگان اونجا رو میکشن، از پشت حمله میکنن، یه جنگ باخته رو تبدیل به برد میکنن، یه شکست سهمگینی برای مسلمان ها. حالا برین تحلیل اون جنگ احد رو بخونین ببینین انتقادا به کیه، آیا به دشمنه؟ از دشمن که غیر از اون انتظاری نمیره، خب باید اون این کار رو بکنه. خب اینه که اصلا یک کلمه در سخنان ایشون ما نمیبینیم که یک نقطه ضعفی. آخه بالاخره 40 خورده‌ای ساله که اینا جنایت کردن به صورت وحشتناکی، به صورت سبوانه درندخویی کردن. اینا یک شهر رو که اعتراضاتی تو خیابون کرده بوده به رگبار بستن، بین شک آمار سازمان ملل بین 17,000 تا 40,000 گزارش هایی که دادن، انقدر آدم رو کشتن، اصلا گزارش هایی که از زندان ها هست، شکنجه هایی که دادن، یک کلمه از اینا نیست. آیا این نظام بشار اسد، آقای خامنه ای، هیچ اشکالی نداشته؟ شما میپذیرفتید این رفتارها رو، این رفتار با مردم رو؟ چرا کوچکترین انتقادی نیسته؟ چرا اصلا تو محاسبات شما نمیاد؟ انگار که این حکومت پیامبر یا پیامبرانه که اینا که معصومن، هیچ کاری نکردن. یکی این نکته صحبت ایشون بود. دوم اشاره کردن به نقش یک دولت همسایه، حالا نمیدونم منظورشون ترکیه هست یا کیه، اونم خب اختلاف هایی که با ترکا داشتن و محاسبات خودشونو کردن. بعد میگن امریکا در 75 نقطه در یکی دو روز اول حمله کرده، صهیونیستا به صدها نقطه، ولی اینجا میگن ما قصد کمک رسانی برای چیز زینبیه داشتیم و که حضور دشمن مانع شده. آه این همه مردم کشته شدن، شما میخواین ساختمان زینبیه؟ اونجا که حضرت زینب نیستن دیگه، این ساختمان ساخته شده. حضرت زینب تو دل کسانیست که اون رفتار و اون شجاعت و اون بزرگواری ایشون رو دیدن. حضرت زینب که تو اون ساختمان نیست که حالا دلتون برای نمیدونم صحن و گنبد بارگاه حضرت رقیه و حضرت زینبیه به جای که از این مردم در واقع گفته بشه، میخواستیم بریم جلوگیری بکنیم. یعنی مثل این که بزرگترین ضربه این بوده که حالا مثلا اونجا رو گنبدش رو خراب بکنن و یه کاری بکنن. اینم در واقع همینه که به این مناسک، به این تزیینات پرداختن. بعدم تمام گناه‌ها رو به گردن امریکا و اسرائیل که دنبال محکم کردن جای پای خود هستن. عرض کردم خب اون به جای خود، مسلمه که اونا دنبال این هستن. برای همین هم هست که همه چی رو داغون کردن که حالا هر دولتی هم که میاد تا ده ها سال نتونه در برابر اینها بتونه حرفی بزنه. بعدش مسئله صحبت ایشون توجیه حضورش در سوریه است که ما چرا در سوریه رفتیم، ما خواستیم با داعش مقابله کنیم. بعدم میفرماید ایشون که حضرت علی فرمود که نباید گذاشت دشمن به خانه بیاد، کسی که دشمن به خانش بیاد ذلیل میشه. یعنی ما اجازه نمیدیم که مثلا اسرائیل امریکا بیاد تو ایران، میریم بیرون رفتیم تو سوریه که تو خونه خودمون نباشیم. آخه شما اونجا رفتین برای اینکه فقط از خودتون اونجا دفاع بکنین، تو خونه خودتون نباشین، یا رفتین اونجا برای برنامه‌های بلند پروازانه در واقع صدور انقلاب و همون افکار و اندیشه‌ای که از اول انقلاب بود، جنگ تا رفع فتنه از عالم، توسعه شیعه در جهان، نمیدونم حمایت از گروه های شیعه، یعنی یه اهداف و برنامه هایی که ربطی به این نداره که آدم بگه که حضرت علی هم فرمودن که ما در خانه نجنگیم. خب خیلی روشنه که شما برای چی اونجا رفتین. و انتقادم به همین ارتش سوریه که تسلیم شده در صحبت ایشون هست، میگه مصائب کنونی سوریه به علت ضعف و کاهش روح مقاومت و ایستادگی است که ارتش سوریه از خود نشان داد. یعنی چرا تسلیم شده؟ خب باید ببینیم که چرا؟ آخه چرا یه ارتشی تسلیم میشه؟ چرا ارتش‌ها دیگه تسلیم نشدن؟ چرا ارتش سوریه تسلیم شده؟ ظرف 11 روز همه چی از هم پاشید، هیچ مقاومتی در اینجا نبود. آیا دلیلش اینه که فقط اسرائیل حمله کرد؟ اگه اسرائیل که حمله کرد این همه سالهای گذشته پس چرا مقاومت میکردن؟ امریکا چون نمیدونم قصدش این بوده، یا نه عاملش سرکوب این سیستم بشار اسد بود؟ چرا این حرفا رو ایشون نمیزنن؟ خب میدونم برای اینکه روابط خوبی دارن، میخوان حفظ بکنن، نمیخوان انتقادی بکنن، ولی کسی که میخواد حق رو بگه برای ملت چرا نباید بگه؟ چرا نباید بگه که سیاست سرکوب بود، سیاست تکیه بر 13% شیعه و نادیده گرفتن 87% دیگه؟ تازه اون 13% هم اوناشون که در اختیار خودشونن، نوکرن، نه همه. اینا رو چرا نمیگن که یه ملت وقتی که دولت رو از آن خودشون نبینن ترجیح میدن بیگانگان بیان؟ اینم در واقع جاش خالیه در صحبت های آقای خامنه ای. بعد میگن که مقاومت یک سخت افزار نیست، یک ایمان است. این جبهه مقاومت میگن این سخت افزاری نیست، یه چیزی نیست که بگیم آنها خراب شد، شکست، این از بین رفت. این یک ایمان است، یک تفکر است، یک مکتب اعتقادی است، یک تصمیم قلبی است. با فشارها جدیتر می شود. ایران قوی و مقتدر است و مقتدرتر نیز خواهد شد. امروز ایستادگی ملت فلسطین 10 برابر بیشتر از قبل شده است. بله ایمان همین حرف هاست، خیلی حرف های کاملا درسته، ولی چه نتیجه ای می خوان بگیرین؟ بله حتما هست، ولی کسی که خودشو وفق بده، منطبق بکنه با حق و حقیقت، نه هر کسی هر غلطی خواست بکنه بگه خب ما چون اعتقاد داریم، اعتقاد ما حافظ ماست. عرض کنم که در جای دیگه بله میگن که قطعا جوانان به زودی قیام خواهند کرد، جوانان سوریه، مثل جوانان عراق در برابر اشغال امریکا. خب انشالله، ولی با چه تغییری؟ اگه همون مردمن همون سرنوشت رو خواهند داشت. این خب بله امید همه هست انشالله چنین بشه، اون مردم بتونن نجات پیدا کنن از این ذلت، ولی این که راه حل نشد. و آخرش هم آخر صحبتشون تهدیدیه، میگه عده‌ای کارشان خالی کردن دل مردم و ترساندن آنهاست. بعد اول خارج کشور میگن که یه عده مقالات میگه می نویسن و نمیدونم چی که میکنن، باید با آنها جور دیگری برخورد کرد، ولی در داخل کسی نباید این کار را بکند. اگر کسی در تحلیل خود، خوب دقت بکنید، کسی در تحلیل خود به گونه ای سخن بگوید که معنای آن خالی کردن دل مردم باشد، جرم است و باید با آن برخورد کرد. جل الخالق، آخه مگه شما در دل اون تحلیلگر بودین، سینه‌شو شکافتین، قلبشو درآوردین که ببینین نیتش چگونه بوده؟ خالی کردن دل مردم، دل مردم از کجا میفهمی دل مردم خالی شده؟ اینا تنجبله، اینا قابل لمسه که آدم بفهمه که حالا اون قصدش این بوده تو دل مردم رو خالی کنه و دل مردم هم خالی شد. اینا خیلی کش داره. وقتی ایشون این حرفو میزنه، همه بازجوها و کسانی که حالا شکنجه میخوان بکنن دستشون هم بلند، شما تو دل مردم رو خالی کردین، شما میخواستی مردم ما رو سست بکنین. این خیلی تهدید دور از حقیقت اسلام و ارزش‌های اسلامه. در قرآن به پیامبر درباره منافقین میگه که یقولون طاعتون، وقتی که پیش تو هستن، آیات هم مربوط به جنگه، حتی تو جنگ، زمان پیامبر، زمان جنگ، میگه اینا وقتی پیش تو هستن میگن گوش به فرمانیم، هرچی شما بفرمایید ما در خط شماییم. فاذا برزوا من عندك، ولی وقتی از پیش تو میرن، بیت طائفه منهم غیر الذی تقول، گروهی از اینا غیر از اون حرفی که به تو زدن بیتوته میکنن، یعنی جلسات پنهانی شب تشکیل میدن، یعنی مخفیانه خلاف نظریات تو درباره جنگ، غیر الذی تقول. بعد میگه والله یعلم ما یبیتون، خدا که میدونه اینا در بیتوته در پنهان چیا گفتن، فعرض عنهم، کاری نداشته باش، به حال خودشون رها بذار، به حال خودشون. خیلی عجیبه، زمان پیامبر خدا، اونم زمان جنگ که همه باید یه پارچه باشن، میگه یه عده‌ای علیه تصمیمات تو برای جنگ دارن تشکیل جلسه پنهانی و مخفیانه میدن، به حال خود آزاد بگذار، زرهم آزادشون بذار. یعنی اینقدر آزادی هست. زمان حضرت علی هم همینطور، شما تو نهج البلاغه رو بخونین. حالا ایشونی که یه عده‌ای بخوان تو داخل کشور حرفایی بزنن که تو دل مردم خالی بشه در تحلیل هاشون، یعنی تحلیل هم دیگه آقا باید دستور بدن. بالاخره این تجربه رو دیدین دیگه توی سوریه که این فشارها به کجا کشید، لاقل حالا دست بردارید. به هر حال سبک قرآن برخلاف اونچه که آقای خامنه‌ای میگن تجلیل از خودی نیست. در همون جنگ بدرم که مسلمان ها پیروز شدن، به جای اینکه لیلی به لالاشون بذاره که شما دیگه تو دنیا بی نظیرید، در همون جنگ بدرم انتقادا به جای خودش هست، میگه از همت طائفتان منکم ان تفشلا، دو گروه از شما داشتن که سست می شدن، والله ولیهما، در حالی که خدا ولی اونها بود، علی الله فلیتوکل المتوکلون، باید بر خدا توکل کنن. یعنی چون قصد تربیت اون مردم هست، ارشاد اون مردمه، هی ازشون بخواد آدم تجلیل کنه خودشون رو گم میکنن. یعنی حتی تو جنگ پیروزمندانه بدر هم که حریف جمعیت سه برابر خودشون هم شدن، تجزیه تحلیل رفتارهاست. پیغمبر انتقاد میکرده به اون مسلمانهای ممتاز اولیه، چرا آقای خامنه‌ای حاضر نمیشه که یک کلمه، حتی یک کلمه اگر یه چیزی حقه، انتقادی رو به خودی بکنه تا معلوم بشه که برایشون حق مطرح هست، حق و باطل مطرحه، نه فقط مواضع خود، طرفدارای خود و نظام ولایت فقیه خود. خب ممنون و متشکرم از توجهتون.